بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یکی از ویژگی های حضرت ابراهیم که ابی عبدالله الحسین علیه السلام اون رو کامل و جامع به ارث برد، قنوت ابراهیم بود، قنوتی که در آیه شریفه سوره نحل لله بود، یعنی در کمال خلوص بود. و ابراهیم در انجام قنوتش ابدا نظر به چیزی، به کسی و حتی به پاداش نداشت. البته قرآن مجید که دین رو برای مردم آسان گرفته می فرماید اگر انسانی خدا رو به خاطر ترس یا امید عبادت بکنه، عیبی نداره که بیشتر مردم عبادت کننده در طول تاریخ عبادتشون بر همین مبنا بوده، بر مبنای ترس، طمع. ولی در عبادت انسانهایی مثل ابراهیم ترس و طمع دخالتی نداشته، یعنی به تحریک ترس یا به تحریک طمع خدا رو عبادت نکردن. اما اغلب مردم بر همین اساس خدا رو عبادت میکنن. فکر میکنم 90% از ما هم که درس دینی خوندیم تا اندازه‌ای به آیات و روایات واردیم، عبادات ما متکی به ترس و به امیده. کم داریم کسی که عبادتش فقط لله باشه، ذره‌ای ترس، امید در عبادتش دیده نشه. خوب عبادت میکنه با تکیه به ترس. ترس از چی؟ ترس از این که قیامت دوچار دوزخ نشه. بالاخره اونی که عبادت میکنه خدا رو باور کرده، نبوت رو باور کرده، معاد رو باور کرده، بهشت و دوزخ رو باور کرده و همین باورا او رو وارد عرصه عبادت کرده. خدا رو باور کرده، نه فقط خود خدا رو، عوامر خدا رو هم باور کرده، نهیهای خدا رو هم باور کرده و خدا رو باید همین گونه باور کرد. یعنی خدا رو باید با فرمانهاش، با نواهیش باور کرد. من خدا رو قبول دارم ولی کاری به کار امر و نهی و خواسته ها و قرآنش و انبیائش و احکامش ندارم، این توحید نیست. این خدا باوری همون خدا باوری حیوانات. قرآن مجید صریحا میگه کل موجودات زنده خدا رو قبول دارن ولی مکلف نیستن. یعنی اوامر خدا، نواهی خدا متوجه اونها نیست، شامل حال اونها نیست. این توحید حیوانیه. توحید حیوانات در حد حیوان بودن خودشون یه توحید درستیه. آیات کمی هم در این زمینه نداریم در قرآن. یکیشو من برای نمونه بخونم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. این علم کل موجودات آسمانی و زمینی به پروردگار عالم. ببینید میگه ما فی السماوات، هر چی در عالم بالا هست، هر چی ابالا سر ما رو میگن عالم بالا، تا اعماق آسمان ها که تا حالا کشف نشده. خب در این عالم بالا چقدر پرنده هست کسی نمیدونه، چقدر جنبنده است کسی نمیدونه، چقدر موجودات ذره‌بینی هست کسی نمیدونه. شمار موجودات هم شمار عجیبیه. اگر به این کتاب‌های علمی مراجعه کنید، علمی جدید، واقعا آدمو بهت زده میکنه. همه جا موجودات غیر قابل رؤیت هست. تقریبا این روایت تاریخش 1300 سال پیش. روایت گفتار وجود مبارک حضرت علی ابن موسر رضاست. خب حالا تو تمام جهان آب لوله کشی اومده، زمان حضرت هیچ جا آب لوله کشی نبود. مردم یا کنار قناتها زندگی میکردن و ده و بخش درست میکردن، یا کنار رودها، یا کنار رودخانه ها، یا کنار دریاها. یعنی باید یه جا زندگی میکردن که به آب دسترسی داشته باشن. امام مشتوم نهی کردن هیچگاه در آب چشمه، در آب رود، در آب رودخانه، کنار دریا دستشویی نکنید. چرا؟ حضرت می‌فرماید خدا در قرآن خودش رو لطیف معرفی میکنه، ان الله لطیفون خبیر. حضرت میفرماید معنای لطیف بودن خدا اینه که یه موجودات بسیار دقیق ذره بینی زنده داره که اینا در آب هم زندگی میکنن و دستشویی شما باعث کشته شدن اونا میشه و به هویت آب لطمه میزنه. این حرفا مال قبل از جناب پاستوره. با پاستور حدود 200 سال از زندگیش ها کمتره گذشته، اینقدر تو جهان غربیا صدا بلند کردن که موجودات ذره‌بینی اثرگذار در وضع طبیعت یا میوه‌ها یا گوشت‌ها رو پاسدور کشف کرد. اسمش هم گذاشت میکروب، ویروس. حرف امام هشتم حداقل 1000 قبل از پاسدوره که پروردگار لطیفه، یعنی خدایی که آفریننده دقیق ترین ریز ترین موجوداتیه که با چشم دیده نمیشن، حق ندارید اینا رو آزار کنید. این دینه. خیلی حرفه. کجا دین راضی شده به کسی تلنگر زده بشه؟ هیچ جا. هیچ جا. یه جا فقط دین اجازه تلنگر زدن داده، اونجاییه که دشمن ابتدای به جنگ با مردم مؤمن کنه. اما اگه دشمنی وارد جنگ نشود، کجا اسلام گفته وارد جنگ شد؟ هیچ جا. کجا فرمود؟ تمام جهاد انبیا دفاعی بوده، هیچ وقت زودتر بلند نشدن به یک کشور کافری که در آرامش بوده، در امنیت بوده، مردم زندگی میکردن حمله بکنن. دیگران کردن. سقیفه بی اجازه قرآن، بی اجازه روایات پیغمبر به ایران حمله کردن، بی اجازه قرآن و روایات به عراق و شام و مصر و فلسطین حمله کردن. بعد مرگ پیغمبر اینا به چه دلیل، به چه اجازه، به چه مجوز شرعی حمله کردن؟ اصل حمله شون باطل بوده. گاهی میگن چه حقی به گردن ایران داره که اسلام رو آورد ایران، جنگ رو آورد ایران. کدوم اسلام؟ اسلام پیغمبر که در وجود علی و زهرا و امام هشتم میگه 12 بعد مرگ پیغمبر مونده بود، 13 نداشت. به تدریج مؤمن واقعی اضافه شد که شمار بسیار زیاد این مؤمنین روز عاشورا بوده که 71 بوده غیر امام. زمان خود امیرالمؤمنین امام باقر میگه شمار مؤمنین واقعی به 40 نفر نمیرسید. اوج جمعیت ایمانی کربلا بوده. به چه مجوزی حمله کردیم؟ به یه مردمی که نمیخواستن به شما حمله کنن. بعدم هرچی بود غارت کردیم. اصلا خود این غارت به چه اجازه؟ به چه مجوز؟ به چه دلیل قرآنی؟ به چه دلیل شرعی؟ اینا رو بیشتر مردم نمیدونن. بیشتر مردم چون احکام الهی رو نمیدونن، قضاوتشون هم قضاوت نادرسته. قضاوت ها کم بر مبنای دلیل و استدلال و علم. شیخ بهایی خب یه چهره برجسته از علمای بزرگ جهانه، نه از علمای اسلام. این مرد یه مرد جهانیه. این مرد استاد ریاضی، استاد نجوم، استاد حکمت، استاد عرفان، استاد فلسفه، استاد روانشناسی، استاد جامعه شناسی بوده. کتاباش نشون میده ایشون به یکی از شاگردانش گفت به قضاوت عموم هیچ وقت تکیه نکن. هیچ وقت قضاوت عامه رو نگو راسته، نگو درسته. تو خدا بهت عقل داده، فکر داده، چیزی رو که عامه پخش میکنن خودت به تنهایی برو سراغ حق بودنش یا باطل بودنش. برو بفهم که اینی که مردم دارن در حق کسی میگن حق یا دروغه. بعد گو حالا با من بیا، من قضاوت عامه رو برات ثابت کنم که پایه و اساسی نداره. گو صبح زود دنبال من بیا که هنو مردم از خونه بیرون نیمدن. خب در یه منطقه وسیع اصفهانم شیخو با اون لباس خاص خودش میشناختن، همه میدیدنش، میدونستن شکل امامش، لباسش، عباش، کوتاهی لباس، متوسط بودن لباس، رنگ لباس، همه نشون میداد شیخ بهایی. هیچکی از خونه ها بیرون نیمده. عبور شاگردش و سر یه چارایی که وقتی کار شروع می شد جمعیت زیادی از اونجا پخش می شدن به اطراف. امامش رو برداشت گذاشت سر چارا، به شاگردش گفت بریم خونه صبحونه، تا 11-12 نمی آی. 11-12 به شاگردش گفت برو ببین به سر امامه من چی اومده. شاگرده اومد دید امامه در همون نقطه است، ولی مردمی که میان و میرن وای میستن، میگن این امامه شیخ بهایی، این عجب کافری بوده که زمین دهن وا کرده برده تش. یه عده اینو میگه این عجب در پنهان زناکاری بوده که گناهش اینقدر سنگین شده که زمین بردتش پایین. اینم امامش 10 جور علیه شیخ که پاک بود، الهی بود، بزرگ بود، عابد بود، عارف بود، آدمی که 6 ماه قبل از مردنش تمام کاراشو تعطیل کرد، از خونه دیگه در نمی اومد و فقط مشغول گریه، عبادت و حال بود. اگرم یه آدم خیلی خصوصی می اومد پیشش، می گو چرا در نمی آی؟ می گو به من خبر دادن 6 ماه بیشتر تو دنیا وقت ندادی، من سر 6 ماه می میرم، سر 6 ماه مرده. این قضاوت عامه در حد بیش. بعد به شاگردش گفت، گفت هر چی در حق هر کی میگن، قرآن در یه آیه میگه خودت باید علم پیدا کنی. علم پیدا کردنم گاهی محال. مثلا تو این واتساپا پخش میشه فلانی زنا کرد. و پروردگار عالم اثبات زنا رو معلق به این قانون کرده، اگر خودت با چشم خودت یه نفری و نفر دوم، سوم، چهارم، هر 4 تا عادل باشید، یعنی فسقی نداشته باشید، گناهی نداشته باشید، دروغی نداشته باشید، 4 تا عادل واقعی الهی مسلک باید ببینن با چشمشون این مرد و زن زنا کردن، یعنی کار زنا انجام گرفتن رو هم باید ببینن، نه اینکه دوتا بدنشون لمس کردن به همو کنار کشیدن. باید اصل عمل زنا رو این 4 تا ببینن. اگه اومدن 4 تا بیرون گفتن این مرد این زن زنا کرده، خب برای قاضی حجته. حالا ببینیم همین الان تو این همه فساد شدید کدوم مرد و زن حاضرن جلوی 4 تا اهل حال، اهل گریه، اهل اربعین، اهل نماز شب بگن شما یه 10 دقیقه بیشینین ما رو تماشا بکنید، ما میخوایم زنا بکنیم. اولا کدوم عادل میره و زن و مرد نامحرم رو نگاه میکنه؟ عادل هسته حرام براش که نگاه کردن به نامحرم، نمیره که. پس زنا چگونه ثابت میشه؟ قابل اثبات نیست. مگه خود زن و مرد بیان به قاضی بگن ما این کارو کردیم؟ اونم نه در یه جلسه، در یه جلسه هم قاضی نمیتونه قبول کنه، در 2 جلسه هم نمیتونه قبول کنه، در جلسه 3 مگه اقرار کردن برا قاضی قابل قبوله؟ حالا کدوم زن و مرد نامحرم پا میشن دست هم دیگر رو میگیرن میرن دادگستری پیش قاضی و بگن ما زنا کردیم؟ خدا برای حفظ آبروی بندگانش اثبات زنا رو تعلیق به محال کرده. خود چجوری پد تو این تلفن‌های همراه یه مرتبه 10 جور گناه رو برای 10 نفر پخش میکنن؟ خود این که یه جوونی، یه مردی، یه زنی یه گناهی رو که به کسی بستن در یه همراهی ببینه، اینو به 10 تا دیگه همراه رفیقاش و قوم خیشاش منتقل بکنه، این انتقالو تو سوره نور میگه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، فاحشه یعنی بدکاری، بدعملی، کسانی که عمل بدی رو، حالا یا دروغ یا راست فرقی نمیکنه، عمل بد مردی رو، عمل بد زنی رو در بین مردم پخش بکنن، یا با نوشته یا با زبان یا با واتساب. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. برای این پخش کنندگان من عذاب بسیار دردناکی قرار دادم در قیامت. گناه بی لذت، هم دو تا دگمه زدن، این چه لذتی داره برای مردم، چه سودی داره برای مردم؟ حالا گناهی هم اتفاق افتاده، پخشش که حرامه، تو تلویزیون هم حرامه، تو زیرنویس تلویزیون هم حرامه، حرامه. حالا یه دکتری یا دیوانه شده یا به عمد یا به غیر عمد، حالا که پخش کردن من میگم و الا حرامه گفتنش. در تبریز یه جه دیگه زهر ریخته خانومش و مادر خانومش و دوتا دیگر رو کشته، این چه نیازی داره این کار زشت پخش بشه در تلویزیون؟ تو زیر نویسین که عمل حرامیه. خب همه مردم هی دغدغه پیدا میکنن، اضطراب پیدا میکنن، با این کار اعتماد مردم به یه موش دانشمندان طب، دکتران متدین خراب میشه، بدبین میشن مردم، آبروی آبروداران ریخته میشه. این حرامه. به قرآن اگه عمل نشه جامعه از این بدتر میشه، اشاعه فحشا بدتر میشه، فساد بدتر میشه. خب یه توحید حیوانات، شخص خدا رو حیوانات اعتقاد دارن و غیر حیوانات، چون در آیه شریفه حرف ما آمده، ما در عربی اسمش ضمیر موصوله، یعنی ربط دهنده مطلبی به مطلبی. یسبح لله ما، یعنی هرچه، فی السماوات و ما فی الارض، و هر چه در زمینه تسبیح گوی خداست. اما نمیگه برای خدا روزه میگیره، حج میره، زکات میده، خمس میده. خدا اونا رو مأمور به انجام اوامر و نواهی خودش نکرده. حیوانات که زنا نمی کنن، حیوانات که عرق نمی خورن، حیوانات که اختلاس نمی کنن، حیوانات که ربا نمی خورن، حیوانات که به مادهشون ظلم نمی کنن، حیوانات که به بچهشون ظلم نمی کنن، حیوانات یه زندگی پاکی دارن، خدا رو قبول دارن و گرفتار گناه هم نمی شن که خدا نهیشون کنه، مکلف هم نیستن که خدا به عبادت دعوتشون بکنه. توحید فقط ذات رو قبول دارن. اما انسان باید خدا رو با قرآنش، نمیشه جداش کردن قرآنش، خدا رو با انبیایش، خدا رو با حلال و حرامش، خدا رو با احکامش قبول بکنه. این میشه توحید جامع، این میشه توحید کامل. حالا این آدم گاهی عبادت میکنه، فرمان خدا رو میبره لله، نه از ترس این که بره جهنم. خدا رو عبادت میکنه لله، نه به طمع بهشت، فقط خدا. محرک عبادتش ترس از دوزخ و طمع به بهش نیست. خب مؤمن همه چیه خدا رو قبول داره، قیامتش رو قبول داره، میدونه قیامتش تقسیم به بهشت و جهنم. حالا اگر بیاد خدا رو عبادت کنه، بگه من صورت برات رو خاک میذارم، مکتم میرم، روزه مارمزونتم میگیرم، اگه کشاورزم زکاتم هم میدم، اگه شهریم خمسم هم میدم، که منو نبری جهنم. بعد که منو نبری جهنم، در برابر این عبادت موز به من بدی ببری بهشت. این میشه خوفن و طمعن. خدا اینقدر کریم و رحیم و مهربان و آقا و بزرگواره که میگه اگر خوفن و طمعن عبادت کنی قبول میکنه، جهنم نمیبرمت، در بهشتم برود نمیبندم. باش، خوفن عبادت کن، طمعن عبادت کن، که معمولا اکثر مردم عبادتشون بر مبنای خوف و طمعه، ولی خدا قبول کرده، چه خدای خوبیه. اما یه عده‌ای هم عبادتشون بی خوف و بی طمعه، نه به خاطر ترس از دوزخه، نه به خاطر طمع به بهشته. این جمله نورانیه، ملکوتیه، الهیه، مال امیر المؤمنینه. همیشه من میگم، به خودم هم میگم، به دوستانم هم میگم، میگم اگر انبیا و ائمه حرف نزده بودن، ما حرف خوب تو کره زمین نداشتیم. هیچکی بلد نبود حرف خوب بزنه. من گاهی کلمات قصار دانشمندان خارجی رو که میبینم، یا این لغتنامه ده خدا یا فرهنگ معین رو که میبینم، یا این نمونه مطالب کوتاه زیبا رو که میبینم، میبینم نزدیک 90% ریشه تو سخن انبیا و ائمه طاهرین داره. من 4 جلد کتاب امثال و حکم ده خدا رو خیلی 40 سال پیش خریدم. دیوان سعدی رو من 12-13 ساله بودم خریدم. حافظ هم اینجور. بیشتر حرفای اینا متکیه به آیات و روایاته. اگر این فرهنگ توحید و نبوت و امامت نبود، صرف خوب تو عالم پیدا نمیشد. همین امروز داشتم نظر دانشمندان بزرگ جهان، مسیحی، یهودی، لائیک و راجع به قرآن میخوندم. بعضیاشون نظر دادن که اگر کسی بخواد آدم حسابی بشه باید قرآنی بشه. بعضیاشون هم بعد دقت در قرآن مسلمون شدن. شاید 30 نفر رو من امروز حرفاشون رو داشتم بررسی میکردم فقط درباره قرآن. مثلا یک چون میگه با فهم قرآن آدم میفهمه عالم خدا داره و جهان بر اساس نظم و هر چیزی حساب دقیق داره. این حرف مال امیر المؤمنین. الهی ما عبدتک خوفا من نارک. خب علی جهنم رو با همین چشمش تو همین دنیا میدید، اگه نمیدید که با من و شما فرقی نمی کرد. دوزخ برای ما الان عالم غیبه. قرآن به ما میگه میخوای مؤمن بشی، یؤمنون بالغیب. یه غیب خداست، یه غیب قیامته، یه غیب بهشته، یه غیب جهنمه. ما با اعتماد به قرآن جهنم رو باور داریم. علی میدید و باور داشت، ای نمیدید که با من و شما چه فرقی داشت. الهی، اونم جهنمی که اون میدید، اونم جهنمی که میگه هازا این جهنم، مالا تقوم له السماوات والارض، کل آسمان ها و زمین کشش کشیدن بار جهنمو ندارم. خب میدیده که گفته الهی ما عبدتک خوفا من نارک، خدای من برای ترس از آتش دوزخ تو رو عبادت نمی کنم. محرک من ترس از دوزخ نیست. ولا طمعا فی جنتک، محرک من طمع در بهشت تو نیست. نه به خاطر این که برم بهشت تو رو عبادت میکنم، بهشت منو واداره به عبادت نکرده. بل وجد تو که اهلا للعباده، من تو رو شایسته بندگی دیدم که بندت شدم و عبادت میکنم. خب ابراهیم اهل قنوت بود. متن قرآن اینه، قانتن لله. همه ی حرف برادران سر این لام تنهاست، لی که روی کلمه الله اومده. قانت، قنوت یعنی عبادت مستمر، نه به معنی دست رو به صورت گرفتن و ربنا آتنا خوندن. قنوت یعنی عبادت مستمر، یعنی اطاعت همواره، اطاعت قطع نشدنی. سالمم، عبادت میکنم. مریضم، عبادت میکنم. خیلی مریضم، عبادت میکنم. به هر جوری که بدنم اقتضا بکنه عبادت میکنم. تو سلامت کامل وای میسم عبادت میکنم، تو مریضی میشینم میخوابم، ترک نمیکنم. این معنی قنوته، همواره، پیوسته. ولی این قنوت ابراهیم پروردگار میگه لله بوده، نه برای نجات از دوزخ، نه برای ورود به بهشت. پرونده جهنم و بهشت و قاطی عبادت نمی کردن. بهشت و می دونستن هست، یقین داشتن و می دونستن خدا مؤمن و وارد بهشت می کنه، ولی نه به خاطر بهشت، به خاطر خود خدا عبادت میکردن. اگه پروردگار اعلام میکرد ابراهیم اصل ما از زمان تو آتیش دوزخ و خاموش کردیم، دیگه هم روشنش نمیکن، در بهشت هم بستیم، بهشت رو نابود کردیم، دیگه هم نمیسازیم. در عبادت ابراهیم هیچ فرقی نمیکرد، چون لله بود، نه لدوزخ، نه للجنه. بله عبادت اگه به خاطر اینه که خدا منو نبره جهنم، منو ببره بهشت، 90% از مردم حتی ماها عبادتمون همینه. اگه الان اعلام بکنه که بهشت رفت، جهنم هم نیست، همین 90% دیگه صبح برای نماز بلند نمیشه. میگن جریمه ای که نداریم، مزدی هم که نداریم. اما اگر به امیرالمؤمنین اعلام میکرد دیگه جهنم وجود نداره، دیگه بهشت وجود نداره، شب علی همون شب بود و نماز علی همون نماز، گریه علی هم همون گریه، حال علی هم همون حال. این آقایی که یه شب عبادت علی رو دیده جزو افرادیه که ما ارادتی بهش نداریم، جزو مخالفین. این میگه من از سفر میومدم، مدینه پر باغ بود. من مدینه تقریبا 45 سال پیش رو دیده بودم، سه آباد نبود، خونه دو طبقه خیلی کم در مدینه بود، مدینه همون اطراف حرم بود، بعدش دیگه باغ شروع میشد تا قبا و تا این طرف و اون طرف. حاجیای دنیا اون زمان به حدود 70-80 هزار نفر می رفتن. من سفر اولم از ایران کلن 16 هزار تا حاجی اومده بود، جا نبود که برن. تو باغا باغو اجاره می کردن، به درخت ها گونی می بستن که روزا آفتاب نخورن. الان مدینه و مکه رو تبدیل به پاریس کردن و حج و تبدیل به سیاحت، از عبادت بودن انداختنش. حالی هم داشتن اون زمان مردم. همون جایی که ما با مسافرامون بودیم یه درمیون شبا تا صبح گریه می کردن مسافر. اون یه سفر 6-7 سال پیش رفتم من، منا، عرفات، مشعر، گریه هیچ خبری نبود. خیلی عجیبه، خیلی. وقتی وارد مدینه میشه از سفر نیمه شب تو این نخلستان چراغم که نبود، میبینه یه نفر جیگرسوز داره ناله میکنه، بعدم نالش خاموش دیگه صدا نمید. این بنده خدا دلش سوخت، پیش خودش گفت برم ببینم کی بود، چه شده، دوا میخواد، ناراحتی داره. لابلای یه چند تا درخت رد شد، یه خورده که چشمش به تاریکی عادت کرد، دید امیرالمؤمنین افتاده به قول کتابا مثل چوب خشک بی حرکت. حال چند سالش بود اون وقت؟ 24-5 سال. امیرالمومنین پیغمبر از دنیا رفت 30 سالش بود. و خیلی ناراحت شدم، اومدم در خانه حضرت زهرا رو زدم، دیدم دختر پیغمبرم بیداره، اونم تو عبادت نیمه شبه، پشت در، در رو وانه کرد. کیه؟ گفتم ابو دردا هستم. عیبی نداره من یه خبر ناراحت کننده بهتون بدم. زهرا فرمود نه، گنجایش اینا از جهانم بیشتر بود. چیه؟ گفتم من از سفری برگشتم، نیمه شب رسیدم مدینه، صدای ناله جیگرسوزی رو از لابلای درخت ها شنیدم، بعدم صدا خاموش شد. دنبال صدا رفتم، دیدم علی ابن ابی طالب از دنیا رفته بود. زهرا فرمود علی الان وقت از دنیا رفتنش نیست. علی هر شب چند بار بر اثر درک عظمت خدا به این حال میفته. حالا خدا بعدی میگه جهنم تعطیل، بهشتم تعطیل. واقعا شب علی هم تعطیل میشد، به جان خودش قسم نه. گریش تموم میشد، به خودش قسم نه. نه. جا چون خودش اعلام کرد الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعباده. من در عبادت با خودت سر و کار دارم، نه به جهنمت کار دارم نه به بهشتت. این رو اسمشو خدا گذاشته قانتن لله و ابی عبدالله. این قانتن لله و از ابراهیم، از آدم، از نوح، از موسی، از عیسی، از پیغمبر، از امیر المؤمنین به ارث برد. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. تو زیارت اربعین ارث برد، دلیلش هم باید بگم براتون. تو زیارت اربعین امام باقر به پروردگار میگه بزل مهجته فیک، یعنی بین حسین ما و تو نه جهنم فاصله بود نه بهشت. خون قلبشو بذل کرد، صدقه نداد، انفاق نکرد، عطا نکرد، چون همه اینا عوض داره. بذل یعنی مجانی، یعنی بدون اینکه کمترین توقعی از تو داشته باشه خونشو با تو معامله کرد، بی توقع اجر و مزد. این همون قانتن لله. لذا وقتی از اسب میخواست بیفته با این کلمات افتاد، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. ببینید اصلا در این جملات صحبت جهنم و بهشت نیست، صحبت اجر و مزد نیست، صحبت خوف و طمع نیست. بسم الله و بالله، خیلی عجیبه، من که حالیم نمیشه. و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. یه بار دیگه دقت کنید چند بار کلمه الله تو حرفش اومده، حساب بکنید. همین جوری که بالای زین داره سرازیر میشه دیگه، قدرت سواری نداشت. بسم الله یه بار و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، چهار بار کلمه الله تکرار شده. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ حسین جان حرفای تو رو کوهای عالم هم تحملشو ندارم، از بس که بار معنویش سنگینه. خب جنگ توی زمین مسطح بود، چرا اینقدر ماها برادران مداح میخونیم گودال؟ این گودال چه مسئله ایه؟ جنگ که تو سطح صاف بود، تو گودال نبوده. امام وقتی که اون تیر سه شعبه رو به قلبشون زد، تشنگی، داغ، گرسنگی، زلجناح، دید ابی عبدالله دیگه طاقت ادامه سواری رو نداره، اسبم بلند، خود این اسب تیزوش دید اگر حضرت از بالای زین بیفته رو زمین درد به درد اضافه میشه. سری اومد توی گودال، دوتا دستشو تا جایی که میشد کشید جلو، دوتا پاشو تا جایی که میشد ای 30,000 نفر بدتر از هر حیوان، یه حیوان کربلا تحمل درد برای بدن ابی عبدالله رو نکرد، انقدر دست و پاشو جلو کشید و عقب کشید که ابی عبدالله رو به زمین نزدیک بکنه. مخصوصا اومد تو گودال که به دیوار گودال وقتی دست و پا رو جلو عقب میکشه نزدیک باشه، یعنی امام در حال افتادن بتونه دوتا دستش رو دیوار گودال بذاره. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. خوشبال اونایی که با پای برهنه دارن میان به طرف حرم. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، هوا چو باد مخالف، هوا به مثل باد مخالف چو گیرگون گردی. عزیز فاطمه از عرض عزیز فاطمه از عرض سرنگون گردی.